که بهار و تابستان و پاییز و زمستان رو داره تداعی میکنه.
دقیقا به نظر من در کارگردانی اثر اصلا این وجه خیلی غالبه و به این سمت اثر رو برده و یک اجرایی رو رقم زده که اجرای دلچسبی هست، ولی این سوی روانشناختی خیلی توش پررنگه و به نظر من نسبت به نمایشنامه‌ای که از تامس توپارد من خوندم کمی تقلیلگرا هست.
این سادگیش عمق داره، جرفا داره، چون من فکر میکنم اجرا خیلی ساده شده دیگه.
دقیقا همین بحث هست، این که این سادگی رو ما توی متن انقدر به این شکل نمیبینیم. اتفاقا این نگاه کاملا پدیدارشناسانه رو ما توی متن میبینیم، کسی که انگار برای نخستین بار داره با جهان روبرو میشه و جهان رو داره به شکل دیگه میبینه. یعنی بحثی که ما توی پدیدارشناسی هوسرل داریم که یکی از پایه‌گذاران بحث پدیدارشناسی هست، بحثیه که خیلی ظریف هست، این که نقش سوژه ادراکیگر خیلی مهم میشه، اونه که جهان رو درک میکنه و میتونه جهان رو مثل همیشه درک نکنه. اگر همیشه بیمارستان رو یه جای درد و رنج درک میکرد، حالا میخواد بیمارستان رو به یک شیوه دیگه نگاه بکنه. و اصلا جان براون کاراکتریه که جهان رو داره واقعا به یک شیوه پدیدارشناختی میبینه. حالا از سر چه چیزی هست، ولی به هر حال این نگاه عمیق فلسفی توی این کاراکتر هست که میتونه و جسارت این رو داره که جهان رو جور دیگری برای خودش بیافریند و جور دیگری به جهان نگاه بکنه. نه اینکه فقط پناه ببره به کودک و در کودک ترسیده‌ای که از جهان پر از خشونت بیرون پناه برده به یه جایی مثل بیمارستان و یه جای خیلی بدی مثل بیمارستان رو برای خودش خیلی خوب کرده. اتفاقا نگاهش حتی به پرستار مگی، پرستاری که نسبت بهش احساس عشق هم پیدا میکنه،
الهی شهپرست بازیش میکنه،
بله خانم الهی شهپرست بازی این نقش رو بر عهده دارن، نگاهش به اون کاراکتر هم نگاه نویست تا یه جایی اصلا کاملا بهش اعتماد میکنه.
این عشق مادرانه هست، این عشق همسرانه هست، این عشق محبوبانه هست، این چه عشقیه که جان براون داره در این پرستار میبینه و در اینا در یک جایی که اعتمادی هست، اون اعتماد بنا به اون گزارشی که باعث پیگرد شده از سوی دکتر و دیگر عوامل بیمارستان و در این حال رو رفتن جای او به خانوادش، این دیگه سلب میشه و تبدیل به یک ویرانه روحی میشه دیگه. باز هم دوباره اون گریز از آدم ها، اون گریز از جهان خارج باز در این بیمارستان هم اتفاق میفته و این بیمارستان هم من فکر میکنم تبدیل به یک مکانی میشه که دیگه اون حالت رویاگون خودش یا اون حالت غیر متعارف خودش رو برای جان براون از دست میده دیگه.
بله بله همینطور. عشقی که به مگی داره، حالا اگه بشه اسمش رو بس عشق گذاشت، رابطه باز تازه‌ایه. شما اگه یادتون باشه یه دیالوگی داره که مگی یه جا بهش میگه که خب شاید مثلا تو بتونی یه آدمی رو پیدا بکنی که دوباره پرستاری بکنه، ازت مراقبت بکنه و دوستت داشته باشه، و اون به مگی میگه که من اصلا نمیتونم تو رو خارج از این لباس تصور بکنم. یعنی دقیقاً داره اتفاقاً تأکید میکنه روی نگاه پدیدارشناختی جان براون، انگار جان براون جهان خودش رو، اون جهان برساختهی که باش روبرو شده رو کاملاً به شکل یک پدیدار تازه داره نگاه میکنه. اصلاً نه اون رو به شکل حتی زن میبینه، نه به شکل مادر میبینه، به شکل یک پرستاری که توی اون محیط و توی این مکان هویت داره میبینه، فقط اونجا براش معنا میده. و این نگاه اتفاقاً داره باز اشاره میکنه به بحث پدیدارشناختی و اینکه بدون هیچ پیشینه‌ای با یه جهانی داره روبرو میشه که میخواد این جهان این گونه باشه ولی بهش اجازه داده نمیشه. یعنی ما توی نگاه پدیدارشناختی و این سوژه ادراکگر که ما هستیم و میتونیم گاهی وقتا روی ابژه‌های پیرامون، روی چیزهای مکانها و اتفاقات پیرامونمون تأثیر بذاریم و اونا رو جور دیگه‌ای ببینیم، به ما اجازه داده نمیشه. یعنی گفتمان‌های قدرت این اجازه رو به ما نمیدن، که چون شما دقیقاً توی این اثر هم می‌بینید گفتمان‌های قدرت اینجا بیمارستان و دکتر و سرپرستار هستن که به هر شکلی می‌خوان جان براون رو به یک فضای نرمالی برسونن که اون به بیمارستان به شکل بیمارستان نگاه بکنه، ولی نمیتونن. در نهایت کاری می‌کنن که اون فراری بشه از اینجا و اون تأثیر توی نگاه پدیدارشناختی جان براون اتفاق نمیفته. در واقع اون اونجا رو ترک میکنه، ولی خودش میگه شاید یه وقت دیگه دوباره برگردم. یعنی هیچ معلوم نیست، شاید یه زمان دیگه دوباره برگرده و احتمالاً دوباره با همین گفتمان های قدرت روبرو بشه. این مقاومتی که در مقابل نگاه پدیدارشناختی جان براون هست، به نظر من توی این اثر خیلی بحث مهمی هست و احتمالاً بحثیه که گفتمان های قدرت رو داره پررنگ میکنه و ما رو ارجاع میده به این که ما اگر بخوایم جهان رو به شکل تازه‌ای ببینیم، به ما اجازه داده نخواهد شد و این گفتمان های قدرت ما رو له میکنن و اینقدر با فضای معماگونه و پلیسی میان جلو که بیان زندگی ما رو کنکاو بکنن، ناخودآگاه ما رو بکاون، ببینن ما در بچگی چه اتفاقی برامون افتاده که اصلا اجازه تجربه نوعی رو به یک انسانی که بخواد نو نگاه بکنه نمیدن. و به نظر من جان براون یه جورایی در ذهن من همیشه کاراکتریه که مثل یک هنرمنده، یک هنرمندی که جهان رو اصلا مثل یک سوژه، یک پارچه که همه دارن به شکل روزمره بهش نگاه میکنن نمیبینه، جهان رو داره به شیوه خودش میبینه ولی اصلا بهش اجازه داده نمیشه و مدام سانسور میشه، مدام حذف میشه یا مدام مورد پیگرد حتی قرار میگیره توسط به هر گفتمان های قدرتی که در اینجا میبینیم، بیمارستان و پرستار.
برای اینکه خودش یه آدم ناشناخته است دیگه، از جهان بیرون میخوان رمزگشایی بکنن، میخوان بفهمن که دقیقا اون کی هست، چی هست، از کجا اومده، برای چی اومده، اینجا دنبال چی میگرده. اینا پرسش هایی هست که دکتر و عوامل بیمارستان دنبالش هستن و در این حال آنچه که باید رو پیدا نمیکنن، بلکه بنا به اون نشانه های خیلی مشخص که این بالاخره باید ارجاع داده بشه باید به خانواده ای، بازم مثل یک بچه با او برخورد میکنه، در حالی که سن او دیگر از این مقطع عبور کرده، او به عنوان یک انسان
بالغ
دیگه میتونه هر جایی باشه، هر طوری باشه و به دلخواه خودش زندگی رو به پیش ببره و حتی برخورد های نامتعارف با مکان های شناخته شده داشته باشه، چنان که بیمارستان برای او دیگر یک بیمارستان عادی نیست، یک بیمارستانی هست که خودش چنین میبینه، بیمارستان خود ساخته است. میخواد پول هزینه کنه ولی شرایط رو مال خودش بکنه.
کجا داریم
بیریم؟ برمیگردم.
کجا؟ چیزی نیست که بخوای ازش فرار کنی هست؟ چیزی نیست که بخوای قایمش کنی؟
معلوم شد همکارات حسابی به زحمت افتاده بودن مگه؟ من ارزش این همه درد سر نداشتم. تو اینو خوب میدونی.
منو سرزنش میکنی؟
نه نمیکنم، ولی جدن مجبور بودی بهشون بگی؟
متاسفم.
لابد فکر کردی اینطوری بهتر.
آره اینطوری فکر کردم، من الان هم همینطوری فکر میکنم. روش تو درست نیست، خوب نیست.
تو از کجا میدونی چی برای من خوبه چی برای من بده؟
اونا فردا میرسن. دوستات، آشناهات، خانوادت خوب نیست؟
مگه؟ اگه میخواستم خودم میتونستم پیداشون کنم.
دیگر عوامل چگونه بودن؟ بازیگرهای دیگر چگونه بودن؟ آقای بجستانی، الهه زحمتی، خانم آنایتا اقبال نژاد، الهه شهپرست.
به نظر من در کل اجرا و بازیها به سمت و سویی که احتمالاً خانش کارگردانم بوده به خوبی پیش رفته و ما دقیقاً این فضای به آرامش رسیدن و بحثی که من فکر میکنم خانش پررنگتری از متن توسط آقای سلیمانی هست، همه در این مسیر حرکت میکنن. اگرچه به نظرم شاید بازیهایی میتونست در خور باشه، میگم نقش جان براون میتونست کمی چند صدایی تر باشه، از این حالت مونولوگش کمی خارج بشه، همینطور نقش دکتر که یک نقش کاملا تجسسگرانه است شاید میتونست یه جاهایی اصلا تحت تاثیر جان براون قرار بگیره، حالا به یه لحاظی حداقل در این حد که پرسشی رو که داره ایجاد میکنه توی ذهن اونها هم اثری بگذاره، ولی در کل بازی ها من بازی ها رو یک دست خوب دیدم.
درست. طراح صحنه آقای سینا یلاغبگی، طراح لباس خانم مژگان ایوزی، طراح نور رضا خضرایی، اینا چگونه بودن؟ حتی موسیقی خانم گلناز نویدان، اینها مکمل اون نگاه روانشناختی آقای سلیمانی هستن یا خیر؟
به نظر بله طراحی صحنه تا یه حدی البته یه مقداری رئالیستی هست، یعنی دقیقاً مکان رو بازنمایی میکنه برای ما، مکانی که یک بیمارستان هست. حالا البته المان‌هایی داره مثل اون سفیدی بیش از حد همه چیز که کمی
ملحفه‌ها و دیوارها و لباس‌های پرستارها و حتی کف سفید و
دقیقاً تأکیدهایی است که به هر حال تأکیدهای خوبیه، یعنی خیلی رئالیستی هم نیست، ولی اینکه دنبال یه سکوت سفید بودن با توجه به نام اثر و اجرا تا حدی در راستای اون هست، همطور نورپردازی که تا حدی به نظر من رئالیستی بود و بقیه عناصری که در صحنه هستن، طراحی لباس همینطور، همه توی این فضا هستن و جوابگو هستن برای این نگاه.
بخوایم جمع بندی کنیم، از نظر شما یک اجرای روانشناختی هست که یکی از سویه ها میتواند باشه، ولی در این حال اون سویه اصلی شاید همون نگاه پدیدارشناسانه هست که شما استنباط میکنید که در این متن وجود داره، یا تامس سفارت در متنهاش چنین نگاهی رو داره و در این حال اگر کارگردان به این سوی هم توجه میکرد، چه بسا اجراش قابلیت‌های بیشتری برای دیده شدن و درک شدن رو فراهم میکرد.
در کل اگر بخوام حالا جمع‌بندی بکنم، بحثی هست دقیقاً در مورد پدیدارشناسی، که پدیدارشناسان همیشه خطر ذهنیت رو، خطر اینکه ما خیلی ذهنی با یه چیزی برخورد کنیم، به مطالعه روانشناختی تقلیل میدن. یعنی بحث این هست که اگر خیلی سوژه ادراکی رو فراموش بکنی، اینکه چطور اون با یک پدیده مواجه میشه رو فراموش بکنی و هی بخوای بحث ذهنی گرایی رو پررنگ بکنی، دقیقاً به مطالعه روانشناختی میرسی. یعنی این خطریه که همیشه پدیدارشناسان ما رو اتفاقاً ازش آگاه میکنن. و به نظر من این اثر، این اجرایی که من دیدم، به این خطر نزدیک شده و خیلی بحث روانشناختی توش پررنگ شده و این باعث شده که کار تعبیرهاش بسیار کم رنگ بشه و یک تک صدایی رو به ذهن ما بیاره که بیشتر ما رو درگیر سویه های روانشناختی اثر بکنه، که میتوانست در یک کارگردانی که بتواند سویه ها و خانش های دیگری رو پررنگ بکنه و بهش نگاه بکنه، اجرای درخشانتری رو ارائه بده که حداقل تعبیر های تازه تری رو به ما بده و چند تا سویه های دیگه هم ما ازش بتونیم برداشت بکنیم. ولی الان به نظرم کمی تکسوی است.
اجرای آقای سهراب سلیمی رو هم دیده بودید از این من؟
نه نمیدونم. با چه اسمی اجرا رفته بود؟ همین است؟
نه، همون اسمی که شما
آرامش از نوعی دیگه. نه متاسفانه من ندیدم.
خب خیلی ممنون از حضورتون در برنامه یه صدا در صحنه. اگر نکته باقی مونده بشنویم.
ممنون از شما. در صورت من از دیدن این اجرا لذت بردم، چون به قول خود تامس توپارد، شما هر شبی رو که در تئاتر می‌گذرانید گویی یک شب رو در یک داستان غرق میشید. من واقعا در داستان تامس توپارد در این اثر تا حدی غرق شدم، متوجه به اینکه متن رو از پیش خونده بودم و دوست داشتم، ولی دوست داشتم که اون رویکردهای هوشمندانه و کمیکی که تامس توپارد همیشه به ایده‌های پیچیده داره، که دقیقاً این نگاه رو توی اغلب کارهاش می‌بینیم، این ایده‌های پیچیده، دوست داشتم بیشتر پیچیده باشه و کمی درگیر بکنه ذهن من رو به لحاظ حتی فلسفی، ولی من این بازخورد رو خیلی نداشتم از اثر.
شب شما بخیر.
شب شما بخیر. متشکرم.
کوروشان، چقدر این نمایش رو یک نمایش روانشناسانه میدونی خودت؟
رسیدن به یک آرامش و یک خلوت نسبت مستقیم با بحث درون انسان و روان انسان داره. به همین دلیل من فکر میکنم که سکوت سفید و جان براون که در این قصه میبینیم، داستانی رو تعریف میکنن که در این حال که یک داستان هست، اما به درون بشر، به درون انسان ارجاع میدن. ما رو وادار میکنن که فکر کنیم درباره آنچه که امروز خیلی کمتر راجبش صحبت میشه، راجب خلوت، راجب آرامش. و اینا همه فکر میکنن که حوزه روانشناسی قابل بحث و سر نظر هست.
سامان دارابی که نقش جان براون رو بازی میکنه، خیلی تاکید بر کودکان بازی کردن ایشون نشده؟
اشاره درستی کردیم. در مورد جان براون، همونطوری که شما هم اشاره کردین، این شخصیت یه ویژگی های کودکانه رو با خودش حمل میکنه. همون جوری که کودکان دارای یک شفافیت و یک خلوص درونی هستند، جان براون هم لابلای همه سختی هایی که در طول زندگیش متحمل شده، سالها در جنگ بوده، در اسارت بوده، کارهای مختلف انجام داده، اما این ذات کودکانه خودش رو حفظ کرده و ما یه جورایی، یه جاهایی از نشانه‌های استفاده کردیم برای اینکه این کودکی بروز پیدا کنه. یه بخشش هم طبعا در جنس بازی هست که سامان ارائه کرده. یک مسیری طی شد تا به این بازی رسید سامان، و واقعیتش اینه که خیلی جاهاش رو خودش پیشنهاد میده. خیلی خلاق سامان، خیلی دوست داشتنی و این چیزایی بود که قبلا درش دیده بودم و باعث شد که ازش بخوام که بیاد و در کنار ما باشه و ایشون هم اومد و خدا رو شکر یک جان براون خیلی خاص و بعد اومده به نظر من.
درسته. امشب خانم سفیده شمس به عنوان منتقد مهمان در خدمتشون هستیم و ایشون هم پرسش هایی دارن که الان مطرح میکنند و صدای شما رو هم میشنویم.
خواهش میکنم. خیلی خوشحالم با ایشون صحبت میکنم.
سلام آقای سلیمانی.
سلام خانم شمس.
احوال شما؟ ما اثر رو دیدیم، اجرا رو دیدیم و به شخص من خیلی لذت بردم از اجرا. ولی خب
خیلی خوشحالم از این تشریف آوردید و همین که می‌فرمایید.
متشکر از شما. پرسشی داشتم درباره اجراتون. فکر نمی‌کنید متوجه به اینکه خانشتون خیلی رئالیستی و تا حد زیادی روانشناختی هست نسبت به این متن کمی تقلیل گرایانه است، با توجه به اینکه سویه های که این متن داره، به خصوص بحث گفتمان قدرتی رو که داره مطرح میکنه و خیلی بحث به هر حال سیاست زده ای هست و یا بحث پدیدارشناسی و بحث نگاه فلسفی که خیلی عمیق هست توی این اثر، توی اجرای شما به اون شکلی که باید به منصه ظهور نرسیده اصطلاحاً.
شما اینجور فکر میکنین؟
ولی من با من یک مخاطب تئاتر من این حسو داشتم، یعنی من از اجرای شما لذت بردم ولی فکر میکردم اگر این سویه ها کمی پررنگ تر بشه شاید لذت بیشتری به من بده.
متوجه شدم فرمایشتون. ببینید یه بخشش برمیگرده به متن بسیار مینیمالیستی همونجوری که اشاره کردم.
بله بله.
ترجمه میکنید. در متن مینیمالیستی، در صحنه مینیمالیستی، در بازی مینیمالیستی صاحب اثر به یک اشاراتی بسنده میکنه. و این اشارات با توجه به توانش و اون آگاهی مخاطب قابلیت بست پیدا میکنه. این در واقع یک چیز دو سوی است. ما اون تقلیل گرایی و کمینه گرایی رو که شما اشاره کردین، من معتقدم کم کامل بهتر از بسیار ناقص هست و این متن این ویژگیش بود. ترجمه فرمایید. شاید اگر شخصیت ها پرداخت بیشتری میشدن، شاید اگر ما به زندگی هاشون نزدیکتر میشدیم، عمق بیشتری پیدا میکرد، این موضوع در ذهن شما یک شکل دیگه ای پدید میومد. متوجه این؟
بله.
طبیعتا یه متن 30 چند صفحه‌ای با یک متنی که مثلا 150 صفحه نیستندش فرصت داره برای پرداختش خیلی متفاوته و این متن ما این شکلی بود. از اونا نیستن که بخوام حالا زیر و رو کنم متن رو، چون نویسنده چیزی نیست، پیش پا افتاده نیست. تامس توپارد که یکی از بزرگان نمایشنامه‌نویسی زنده جهانه، یعنی حتی این متن کوچیک و لاغرش هم استخوان‌بندی بسیار محکمی داشت که نمی‌تونستیم جابجاش بکنیم. به همین دلیل ما اومدیم در میزانسن و اجرا یک مقدار پرداخت بیشتری کنیم موضوع رو و بیایم یک داستان ساده رو که هیچ فراز و فرود مانوری هم برای کارگردان که بخواد چلنگ تخته بندازه، که البته من جز اون دسته نیستم، اصلا معتقدم تئاتر میتونه همه شکلی داشته باشه، مهم ارتباطه و مهم انتقال زیبایی و اندیشه است. یعنی برای من این مهمه، اینی که بخوام خودم رو توی کارم نشون بدم که من آنم که رستم و پهلوان، نه من نه دوستانم این منظورشون نبوده. و شاید اگر یه مقدار متن پرداخت بیشتری شده بود و یک متن حجیم‌تری رو داشتیم، زمان بیشتری نویسند در اختیار ما قرار می‌داد در متن، شاید این یه مقدار عمق این مسائلی هم که شما بیشتر می‌شد. ولی در حد همین هم که این تلنگرها رو زده، من احساس رضایت می‌کنم. حالا به نسبت دیگه بعضی از دوستان بیشتر ارتباط گرفتن، بعضیا با یه بخشایش ارتباط گرفتن. میگم خوشبختانه از طیف‌های مختلف با کار ارتباط خوبی برقرار کردن و به نسبت‌های مختلف هیچ اثری هم نمیتونه مدعی باشه که با همه به یک نسبت ارتباط گرفته و همه به یک نسبت ازش راضیان. کار ما هم از این وارد مستثنا نیست طبیعتاً. اصلا جنس کاری که ما ارائه می‌کنیم توی این سال‌ها، نمی‌دونم خوردنان یا فالوم یا کار قبل‌تر نگان پیتلنگ رو دیده باشید، واقعیت یه جنس خاصیه که شاید در واقع تماشاچی خاص خودش رو میطلبه، در واقع کم هم نیستن خدا رو شد. تماشاچی که هنوز دنبال درامه، دنبال شو نیست روی صحنه، دنبال درامه، دنبال شعرخونی نیست روی صحنه، دنبال درام و نمایش و این هست که بهش احترام گذاشته بشه. ما سعی کردیم در طراحی صحنه، طراحی بروشور، لباس، انتخاب متنی که به روز باشه، به درد روزگار بخوره، این احترام رو نشون بدیم. امیدوارم که حالا مورد پسندشون واقع بشه.
بله، البته من نکته بگم، در اجرای شما دریچه های به این بحث هایی که من مطرح کردم بود که من به این اندیشه ها رو یعنی برای شما با شما در میون گذاشتم، ولی
برای من همین اندازه بسیار مهمه و خدا رو شکر. ولی کوتاهی ممکن حالا از من باشه، نمیخوام به همش هم بگم متنه، قطعا میتونه بحث کوتاهی باشه رو کارگردانی، ولی بدونید که تمام سعی ما کردیم که این ارتباط اتفاق
بیفته. ممنون از شما، برای خانش خوبی بود از این متن لذت بردم.
زنده باشید.
مرسی کوروش جان از اینکه وقتتون رو به ما دادید.
خواهش میکنم.
اگر نکته‌ای هست بشنویم.
خیلی ممنونم از شما. نکته قابل عرض که شما هم غریبه نیستید، شنونده‌هاتون هم غریبه نیستن، عالی تئاتر هنرن. ما یک دو سه هفته آغازمون برخوردیم به شرایط مختلفی، هم آلودگی هوا، هم سرمای یک بار شدت تماشاگرمون افت کرد، در حالی که ما چند ماه زحمت کشیدیم. ما به عنوان یه گروه تئاتری در کنار گروه‌های تئاتری دیگه مواجه شدیم با کم شدن حضور تماشاگران. از ماه گذشت ما که سوختیم و خیلی از دوستان که اصلا متوقف شدن، ولی امیدوارم روزی برسه که اتفاقات مختلفی که در جامعه میفته، گرچه ناگزیر تاثیرش میذاره، اما تاثیرش کم و کمتر بشه در حوزه فرهنگ، حوزه کتاب، حوزه سینما، حوزه تئاتر. چون واقعا بنیه اقتصادی تئاتر ما انقدی قوی نیست که بتونه این چیزا رو تحمل کنه و ما همچنان الان در وسطای اجرامون هستیم و امیدواریم که حالا تماشاگران نه از کار ما، از همه کارهای روی صحنه حمایت کنن و بدونن که ما واقعا به عشق اونا روی صحنه اومدیم و هستیم و دوست داریم وظیفه‌مون رو درست انجام بدیم. اما این وظیفه یک سویه نیست، وظیفه دو سویه است. یعنی به همون اندازه‌ای که تئاتر جماعت وظیفه داره تئاتر کار کنه، تماشاگر فهیم و شهروند فهیم هم وظیفه داره که تئاتر ببینه و این یک حالت دو طرفه‌ای داره که میگم مطابق به این شرایطی که پیش اومد لازم بود تذکر بدم. و اینکه واقعا از همراهی دوستان و همکارانم بسیار ممنونم، همشون از اساتید رشته‌های خودشون هستن و میگم اون بحث کیفیت رو سعی کردیم به هیچ عنوان فدای هیچی نکنیم، حتی شرایطی که پیش اومد. امیدوارم که در هر حال تماشاچی هم که اگر اومده راضی بوده باشه و اگر میاد سعی و تلاش رو ببینه و راضی از سالن بره، که چون چیزی مهمتر از اون وجود نداره. و من همیشه به دوستان میگم ما این نمایشگرهای دوره گردیم و آرزو میکنیم آخر شب نون حلال ببریم.
ممنون، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
متشکرم، شب خوبی داشته باشید.
خدا حافظ. مرسی، متشکرم از حضورت.
ممنون از شما.
کلاس فن بیان.
سلام، من آرش آبسالان با همراهی رامین فتح‌اللهی عزیز با 11th نشست کلاس فن بیان در خدمت شما هستیم. کجا بودیم رامین جان؟
بس به اینجا رسید که سبک های متفاوت شکل های تمرینی گوناگونی دارن و اینکه تذکر دادیم که بهتره به مجادلات پشت پرده و احیانا ایراد گرفتن اساتید، تو پرانتز لازم بگم که نه اونایی که حالا چند سبایی هستن، اصلا خاتمه داده بشه. و اینکه ما هنوز وارد شاخه تخصصی نشدیم و باید اکتفا بکنیم به یاد گرفتن خوندن و نوشتن تا بعد تصمیم بگیریم که میخوایم دکتر بشیم یا مهندس.
عالی و چه یادآوری موجز و قشنگی. خب وقتی ما وارد بحث صدا و بیان میشیم با سه گروه کلی مواجه هستیم: گروه خوانندگان، گروه صدا پیشگان و گروه سخنوران. البته این تقسیم بندی منه و به نظرم میتونه تقسیم بندی جامعی هم باشه. گروه خوانندگان اصولا گروهی هستن که صداشون رو در قالبی موسیقیایی به کار میبرن و شامل حال خوانندگان در هر سبکی، قاریان قرآن، مداحان، طباشیخوانان و حتی نقالان میشه که دارن از یک الگوی موسیقیایی ساده و اصطلاحاً رجیتاتیو بهره میبرن. گروه دوم صدا پیشگان هستن که بسته به یک تعریف کاربردی صداشون رو به کار میبرن، مثلا بازیگرها بسته به نقش، دوبلورها بسته به نقش، گویندگان و مجریان بسته به متنشون، نریتورها بسته به اون متنی که دارن، راویان کتابهای صوتی و حتی پیجرهای بیمارستانها و فرودگاه ها که در یک قالب مشخصی دارن از صداشون استفاده میکنن. به این گروه کلا بگیم صدا پیشه، که به تبع منظورم فقط دوبلورها نیستن. گروه سوم اما سخنوران هستن که تابع هیچ الگویی نیستن و فقط در روال زندگی دارن صداشون رو به کار میبرن، مثل وکلا، معلما، خانمای خونه‌دار که در گفتگو با همسر یا فرزندانشون هستن. خلاصه هر کسی که تابع دستبندی خوانندگی یا صدا پیچگی قرار نگیره.
خب من دوست دارم هم بازیگر باشم و هم تو زندگی من صدام استفاده کنم.
خب میدونم در این حالت میشه یک دستبندی کلی گفت، مجموعه یا کلکسیون گسترده‌ای از تمرین‌ها برای خوانندگی و مجموعه یا کلکسیونی بسیار گسترده تر از تمرین ها برای غیر خوانندگی، که همه این تمرین ها چه خوانندگی چه غیر خوانندگی گاهی در راستای هم و گاهی در تعارض با هم دیگه قرار دارن.
پس چرا اصلا فقط همین دو دسته رو نگیم؟
چون دنیای غیر خوانندگی خودش وسعت تمرینی متفاوتی داره. یک صدا پیچه مثل بازیگر با مدیر یه شرکت یا یک سخنران، اینا هم تمریناشون با هم تفاوت داره.
او این همه تمرین خیلی زیاد و گیج کننده به نظر میاد.
این به خاطر این که رامین جان عجله داری، همین اول کار هنوز جمع و تفریق رو یاد نگرفته، انتگرال رو یاد بگیری ها.
آخ من معذرت میخوام، سکوت میکنم که شما ادامه بدید.
نه منظورم این نبود که سکوت کنی، منظورم این بود که عجله نکن.
فقط یه چیزی بگم، جلسه پیش هم تمرین بهم ندادین.
آها اونم چشم. یک نکته مهم دیگر رو هم باید همین اول تعریفش رو مشخص کنیم، اونم جای صداست. تعریف این که به چی میگیم جای صدا تعیین کننده سرنوشت تمرین هاست. بدون تعریف جای صدا نمیشه خط تمرین رو طراحی کرد.
بله من این اصطلاح رو زیاد شنیدم. اتفاقا یکی از دوستان کسی آواز میره و همیشه آه و ناله میکنه که استادم میگه جای صدات غلطه یا باز جای صدات رو گم کردی. اصلا اینو یعنی چی؟
بذار اول اینو بگم که جای صدا مثل نوع ورزشه. مثلا اگر تو به فوتبال علاقه من باشی، تمریناتت با کسی که داره شنا یاد میگیره متفاوته. حالا کسی که میخواد خواننده بشه هم تمریناش با بازیگر یا سخنران فرق داره.
خب مگه غیر از اینه که تو هر رشته ورزشی یک سری تمرین های مادر داریم که مشترکن، مثل گرم کردن؟
نه نداریم آفرین، این نکته بود که دقیقا میخواستم بهش برسم. صدا سازی مرحله بعد از آماده سازی صداست. حالا ما یک سری آماده سازی های عمومی داریم، مثل دویدن که مادر همه ورزش هاست، و یک سری هم آماده سازی های اختصاصی داریم که بسته به روی کردمون باید انجام بشه. بحث ما در حال حاضر در همین بخش آماده سازی های عمومی است. یعنی درسته که این برنامه ویژه علاقمندان بازیگری است، اما در این مرحله‌ای که ما هستیم تمرین ها و توضیحات همه در سطح عمومی هستن که به طب میتونه به کار همه بیاد. در واقع ما فعلا در همون فاز یاد گرفتن خوندن و نوشتن هستیم، ولی باید شناختی از اصطلاح جای صدا در دست داشته باشیم.
ببخشید میدونم بحث جای صدا خیلی مهمه، اما من کمی نگرانم که مثل هفته پیش وقت کم بیاد و نتونیم به تمرین عملی برسیم.
نگران نباش، منطقیه، قبول میکنم، ولی به من جواب بده، تو حدود 2 هفته زمزمه با میم داشتی؟ آره
بله.
زمزمه با میم تمرینی ابتدایی اما مهمه، درست مثل خط نقطه‌ای که کلاس اول دبستان که رفتیم انجام دادیم، یادته؟
آره تازه خط اوریب هم بود.
آره مداد گلی.
آره
خیلی خوب، میم هم همین کاربرد رو داره، اما اگه بخوای نقاشی هم یاد بگیری باز باید از خط و نقطه شروع کنی.
یعنی تمرین زمزمه با میم رو ما با هر روی کرده جدیدی باید دوباره تو دستور کارمون انگار قرار بدیم؟
دقیقاً. مثلا یک بازیگر چون در پروژه‌های مختلف نقش‌های مختلفی رو بازی می‌کنه، باید هر دفعه از همین تمرین زمزمه با میم شروع کنه، اما تمرین این دفعش وابسته به نقشه و باید در جای صدای نقش زمزمه کنه.
درسته، پس باید جای صدا رو دقیقاً بفهمیم.
دقیقاً.
ممکنه تمرین جدید رو بگین، من کمی نگران وقتم.
آها خب ببین، مثل همون زمزمه با میم، اما این دفعه زمزمه با اصوات گوناگون رو شروع میکنیم. مثلا باراداداتم بیرا پاپم پام. انجام بده. حالا این زمزمه با میم بوده، حالا با اصوات این کارو بکن.
بارا پاپم باپم پام.
آفرین، تو دقیقا باید این کار رو انجام بدی تا قالب‌های دیگر هم در صدات پیدا بشه. فقط شنوندگان عزیز، این تمرین رو زیاد طولانی و پیوسته انجام ندید، یعنی 2-3 دقیقه بخونید بعد ولش کنید و باز در یک فرصت دیگه چند دقیقه بخونید. مسئله مهم اینه که هنجرتون خسته نشه. تا نشست بعدی، بدرود.